بسم الله الرحمن الرحیم. زبده طلبیان صفحه 641 سطر اول و بالجمله علت تقادیره لا منافات بین متقدم و هازهی ازل اولا امرون للاولیاء بر انکاه و هازهی ترغیبون للازواج. بحثمون در نکاح بود، آیاتی رو گفتیم در این زمینه داریم، آیه اول و دومش رو ذکر کردیم، آیه دوم رو چند جور معنا کردیم، حتاش رو یک بار برای تأخیر گرفتیم، یک بار غایت قرار دادیم، نکاحن رو یک بار به معنای استطاعت تزوج گرفتیم، یک بار به معنای مالی که وسیله نکاح می شود، یک بار هم به وسیله زوجه مناسب معنا کردیم. تقادیر مختلفی و فرضهای مختلفی در آیه دوم داشتیم. حالا می فهمد علت تقادیر، یعنی در همه فرضها این احتمال هست که این آیه دوم با آیه اول نسازه، چون آیه اول میگه انکهو، آیه دوم میگه ولی استفر. آیه اول حکم به نکاح میکنه، آیه دوم حکم به استفاف میکنه، یعنی ترک نکاح. این دوتا با هم نمیسازه. حالا این ناسازگاری روشون میخواد توضیح بده، میخواد توجیه کنه و ثابت کنه که ناسازگاری نیست. ابتدا به ظاهر دوتا آیه توجه میکنه و میگه بینشون ناسازگاری نیست. بعد شروع میکنه آیه دوم رو، فقط آیه دوم رو معناهای خاص میکنه، با اون معناها هم باز بیان میکنه که منافاتی نیست. از یک بار بدونه که آیه دوم رو دست بزنه، با آیه اول مقایسه میکنه میگه منافات نیست، بار دیگر آیه دوم رو معنای جدید میکنه، بازم میگه منافات نیست. اما بدون دست دادن اینطور معنا میکنه، میگه آیه اول به اولیا میگه مولا علیهتون رو، به وکلا میگه موکلتون رو ازدواج بدید و از فقرشون نترسید. آیه دوم به خود ازواج خطاب میکنه، میگه که اگر میخواهید ازدواج کنید، صبر کنید تا خدا بی نیازتون کنه، بعدن ازدواج کنید. قبل از بی نیاز شدن و ازدواج کردن، قبل از بی نیاز شدن عفت داشته باشید، یعنی مواظب باشید که اقدام نکنید. خب این دو تا الان ببینید مخاطبشون فرق میکنه و بقیهش هم همینطور، بینشون منافات نیست. یعنی نگاهشون رو میکنیم، بینشون منافات نیست. یه چی به اولیا میگه نکاح بدید مبلغ علیهتون رو، سلام علیکم، و نترسید، از فرق نترسید. دومین به افرادی که میخوان ازدواج کنن میفرماد که تا وقتی امکانش نیست براتون و واقعا نمیتونید ازدواج کنید، خب پرین دست نگه دارید ازدواج نکنید تا بعدن ازدواج کنید. مخاطبات تو هستن، اون مولا، اون اولیا و وکلا هستن که باید به فکر اون موکلشون یا مولا علیهشون باشن. اینجا خود ازواج هست که میخوان اقدام کنن، گفته میشود که اقدام نکنید تا وقتی قنیتون کند خدا. اینجا هم مرحوم حق اضافه میکنن که آیه دوم نمیگه نکاح نکنید که منافات داشته باشه با آیه اول، میگه اولا برای شما این است که فعلا نکاح نکنید. بعد در توجیه بعدی مرحوم مقصود میفهمد اصلا آیه دوم ممکن اصلا اولویت رو هم نفهمونند، فقط اباحه رو بفهمونه. میگه برای شما عفت مباحه، همونطور که نکاح هم مباحه، که دیگه در این صورت هیچ اختلافی بین دایه دیگه باقی نمیمونه. در معنای سومی که یا توجیه سومی که برای آیه دوم میکنه اینه که آیه میگه زنا نکنید بلکه عفت ببرزید تا ازدواج حلال براتون جور بشه. خب آیه اول میگه نکاح بدید، آیه دوم که زنا نکنید، چه منافاتی با هم دارن؟ به این ترتیب ایشون منافات بین آیه اول آیه دوم حل میکنه. یک بار به ظاهر از آیه توجه میکنه، یک بار میگه آیه دوم اولویت رو افاده میکنه نه حرمت رو، یک بار میگه نه اصلا اباحه رو افاده میکنه، یک بار میگه آیه دوم نازل زناست، یعنی زنا نکنید، کاری به نکاح نداره. در اولی میگه نکاح بکنید، در دوم میگه زنا نکنید، که منافات نداره. صفحه 641 سطر اول. و به جمله علی تقادیر، یعنی با تمام فرضهایی که در آیه دوم گفتیم که نکاح رو به هر کدوم از سه معنا بگیریم، حتی رو برای هر کدوم از دو معنا قرار بدیم، بالاخره علی تقادیر لا منافات بین ما تقدم، یعنی آیه اولا که ترغیب به نکاح میکرد، و هذه یعنی آیه ثانیه که ترغیب به استفاق میکند، بین این دو منافاتی نیست. ازل اولا یعنی آیه اولا امر است للاولیا به نکاح دادن مولا علیها، و امر است به اولیا به این که خوف را مانع قرار ندید، نگید میترسیم اینها فقیر باشند و فقیر بمانند، ازدواجشون بدید خدا غنیشون میکنه اگر بخواهد البته. و هذه یعنی این آیه دوم ترغیب للازواج به طلب العفته حتی یغنیه هم الله، به ازواج رو ترغیب میکنه به این که عفت طلب کنید و عفیف بشوید تا وقتی که خدا شما رو بی‌نیاز کند، که در اون وقت نمیگیم عفیف نباشید، اون وقت هم عفیف باشید، منتها میتونید ازدواج کنید. البته من یه مقدار خلط کردم با این حرفی که زدم، عفیف رو عبارت گرفتم از زنا نکردن. زنا نکنید بعد از اینکه خدا بی نیازتون کرد بازم زنا نکنید، این تو معنی کرده، این معنی چهارمه که بعدا خواهیم گفت، معنی بعدیه. الان کار به این زنا و اینها نداریم، بهشون میگه دسترسی به زن ندارید، عفت ببرزید یعنی ازدواج رو ترک بکنید، عفت به این معنی، نه یعنی زنا نکنید، یعنی ازدواج نکنید، حالی که ندارید پول در اختیارتون نیست ازدواج نکنید، صبر کنید تا وقتی خدا بی نیازتون کرد اون وقت برید زن بگیرید. و حاضری ترقیب اون آیه دوم ترقیب اصل ازواج به این که فصل طلب کنن تا خدا بی نیاز میکنه. و این یوزب جوه زمیر یوزب جوه برمیگرده به اولیا، زمیر جمعش، زمیر مفردش هم برمیگرده به ازواج، در حالی که جا داره زمیر جمع به ازواج برگردونه، اما مفرد برمیگردونه. در آیه دوم بحث اولیا نیست، نگفته اولیا نکاح بدن یا استحقاق داشته باشن، بس خود ازواجه. اما این ازواج میتونن آزادها باشند، میتوانن مملوکها باشند، میتوانن یتاما باشند. اگر یتاما داشتن، یتاما بودن، ولی دارن، وکیل دارن. اگر ممالیک باشن، مولا دارن. پس آیه دوم شامل مواردی هم می شود که اولیا وجود دارند و اونها می خوان ازدواج بدهند مولا علیهشون رو. خداوند به ازواج میفرماید که استحباب داشته باشید، یعنی اولیا میتوانند این زوج رو ازدواج بدهند طبق آیه اول، ولی اولا این است که طبق آیه دوم اولا این است که این ازواج استحباب داشته باشند. ببینید جوری بیان کردیم که آیه اول و دوم بنافات پیدا نکنند. اولا آیه دوم رو اختصاص به احرار غیر یتیم ندادیم، گفتیم هم احرار رو شامل میشه، هم ممالیکو، هم ایتام رو، هم غیر ایتام رو، همه رو شامل میشه. هر کی که امکان ازدواج براش نیست استفاق داشته باشه. خواهد جمله این گروه همون کسانی هستن که مولا علیهن و ولی بالا سرشونه. وقت از اینجا این آیه با آیه قبل موضوعشون یکی میشه. موضوع آیه قبل وکیل و موکل و همچنین ولی و مولا علیهه، ولی موضوع این آیه دوم اهمه که بعض از انواع موضوعش با موضوع آیه اولیشه. در اون موضوع مشترک، در اون موضوع مشترک ما میخوام بیان کنیم. به موضوع مشترک میگوید این اولیا، این وکلا، این مولا علیهشون رو یا موکلشون رو ازدواج بدن، ولی برای خود ازواج اولا این است که استحقاق داشته باشن. این طور هم که معنا کنیم باز میبینیم ناسازگاری به این دعایه نیست. و ان یزوجوه، این ضمیر یزوجوه ضمیر مستترش برمیگرده به همین اولیا، ضمیر بارزش برمیگرده به این کسی که میخواد ازدواج کنه. ولکن لهو، لهو یعنی این که میخواد ازدواج کنه، ضمیر لهو برمیگرده به ازدواج، اونتا مفرد اومده. لکن لهو ال اولا عدم ازدواج، اولا این است که ازدواج نکند، اولا این است که استحقاق داشته باشد تا وقتی خدا بی نیازش کنه که اون وقت ازدواج اجازه داده میشه. خب باز با این بیان دومم ملاحظه کردید، یا بیان دوم یا ادامه بیان اوله، بالاخره منافات بین دعایه برداشته میشه. بعد ایشون آیه دوم رو باز توجیه میکنه، میگه نمیگیم اولا این است که ازدواج رو ترک کنند، این رو ما استفاده نمی کنیم. میگیم آیه دوم مباح میکند، برای اباحه است، یعنی میگه استحقاق مباحه برای شما، نمیخواد حتی بگه واجبه، تا چه برسه بگه واجبه، چه اگه بگه واجبه منافات درست میشه، اگه بگه واجبه منافات دیگه نیست. اگر اباحه رو بفهمونه که دیگه مسلم منافات نیست، و آیا میتونه اباحه رو بفهمونه، درسته سیقه سیقه امره ولی از حرفه افتاده، اما چون احتمال حضر داده میشد، امره در مقام حضر، امره در مقام حضر میتونه اباحه رو افاده کنه، پس میتونیم ولی از حرفه افتاده امره رو اباحه کنیم. بگیم مثلا حتی اولویت استحقاق نیست، اباحه استحقاقه. خب اباحه استحقاق با انکهو که دستور به نکاحه، حالا چه دستور وجوبی چه دستور استحقاقی، ناسازگار نیست. او یکون المراد به ثانیه، یعنی مراد به آیه دوم مجرد اباحه و رخصت، نه رجحان. دون رجحان میخونن، دون رجحان بل اولا نمیخونن. اگه میخواستم بخونم باید ول اولویه خونده میشود، دون رجحان ول اولویه، ول اولا رو اول جمله میگیرم، ول اولا ان یکون المراد هو عدم الزوجه و نحو ذلک. اولا این است که مراد در آیه دوم از مراد از استحقاق عدم زوجه است. این در استحقاق رو توجیه میکنه، مراد از استحقاق عدم زوجه این زن نگیر. به نحو ذلک یا معنای دیگه، نه استحقاق یعنی این که نکاح بر تو حرامه. اون که میگه انکهو، نکاح رو واجب یا مستحب میکنه. اگر استفاق بفهماند که نکاح حرام و منافق درست میشه، اما استفاق نمیگه نکاح حرامه. استفاق میگه عدم زوج، یعنی زوجه نداشته باش، یعنی ازدواج نکن تا وقتی خدا به نیازت کنه ازدواج کن. ولولا ان یکون المراد هو عدم زوجه و نه عدم زوجه، من این از خودم میگم، قرینه و شاهدی ندارم که مراد از که منظور مصنف از مراد یعنی مراد من از استفاق. اولا این است که مراد از استفاق عدم زوجه باشه. البته میتونیم بگیم مراد یعنی مراد از نکاحن، مراد از لایقه دون نکاحن عدم زوجه است، این خیلی خوب میشه، اما هماهنگی عبارت به هم میخوره، چون بحث در این نیست که مراد از نکاح چیست. یه دفعه این وسط میگه مراد از نکاح چیست، قبلش داره درباره استفاق بس میکنه، بعدش هم که میگه به یختم الیزن باز درباره استفاق بس میکنه، یه دفعه این وسط بیاد از نکاح بس کنه، یه خود ناهمانگی تو عبارت درست میکنه. لذا من مراد رو به معنای مراد من نکاح نگرفتم، بلکه مراد رو مراد من استفاق گرفتم. و احتمال ایزن آخرین توجیهی که میکنه و این توجیه مال آیه دومه. در آیه دوم میفرماد که اصلا مراد آیه نکاح نیست، مراد آیه اینی که زنا نکنند افراد. آیه اول میگه نکاح کنید، آیه دوم میگه زنا نکنید. اینا چه منافاتی با هم دارن؟ و احتمال ایزن که معناها یعنی معنای آیه دوم این باشد، وجوب و صبر و استفاق، واجب است بر شما که صبر کنید و عفت ببرزید. تا حالا ما یستفق رو گاهی اولا معنا میکردیم، گاهی اصل اباحه و رخصت معنا میکردیم، حالا واجبش میدونیم. واجب است صبر و استفاق به معنا عدم تعدی و عدم المیل الی استفاق. عدم تعدی تجاوز نکنید به حدود الهی، تعدی یعنی تعدی به حدود الهی نداشته باشید، اونی که خدا حرام کرده ازش استفاده نکنید که این تعدی به حدود الهی است. پشتش میگه ول میل الی سفاه، سفاه یعنی زنا کردن، سفاه یعنی زنا کردن، یعنی میل به سفاه نداشته باشید. پس ولی از سفاه یعنی واجب است که تعدی نکنید، واجب است که میل به سفاه نداشته باشید. کنده او قال لا یسفه الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله، زنا نکند کسی که نمیتواند ازدواج کند، بلکه صبر کند تا خدا بی‌نیازش کند. خب توجه میکنید این عبارت که میگه زنا نکنید تا بی‌نیاز بشید و اون عبارت که میگه زیردستهایتون رو نکاح بدید هیچ منافاتی نداره. پس بین آیه اول و آیه دوم منافاتی نیست. از سال سبر آیه سبب اینه، و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع تا آخر. اگر بترسید که در باره یتاما نتوانید به عدالت رفتار کنید، پس سعی کنید که ما طاب لکم من النساء رو بگیرید. دو تا، سه تا، چهار تا. بازم اگه ترسیدید که نتونید بین دو تا و سه تا و چهار تا عدالت برپا کنید، فواحدتن یک زن بگیرید، یا معامله که دایمان رو کن کنیزتون رو میتونید متعدد قرار بگیرید. اول آیه رو بلازی کنید، اگر ترسیدید که درباره یتاما نتوانید به عدالت رفتار کنید، پس ازدواج کنید. این ازدواج کنید. خب این چه ربطی داره؟ اگه در مورد یتامان نتونستید به عدالت رفتار کنید، ازدواج کنید این چنینی؟ ربطش اینه، منظور از یتامان یتامان من النسائه، یعنی دختران یتیم رو که میخواهید با باشون ازدواج کنید، اگر نتونستید به عدالت رفتار کنید خب تعدادشون کم کنید. اینطور بوده که هر دختر یتیمی که میپسندیدن باش ازدواج میکرده. ممکن مثلا 20 تا 30 تا زن ازدواج کنه، خب نمیتونستن به عدالت رفتار کنن. خدا میفرماد حالا که نمیتونید در مورد این دختران یتیمی که پسندیدید ازدواج کردید و تعدادشون رو زیاد کردید نمیتونید به عدالت رفتار کنید، تعدادشون رو کم کنید، دو تا بگیرید، سه تا بگیرید، چهار تا بگیرید. اگر با سه تا و دو تا و چهار تا هم نتونید عدالت کنید تباهی دارن، یکی بگیرید. خب این آیه خیلی هماهنگ معنا شد، چون مراد از یتاما یتامای من النساء یعنی دختر های یتیم. شاید اینم باشه، ولی آیه اینو به سرعت نمیگه، نمیگه زن زیاد نگیری، میگه دختران یتیم رو زیاد نگیری. چون اینطور رایج بوده که دختران یتیمی رو که سرپرست نداشتن به عنوانی که ما سرپرستشونی میرفتن باشون ازدواج میکردن، میپسندیدن ازدواج میکردن، بعد تعدادم زیاد میشد. هر که یتیمی مثلا به وجود میامد اینو باش ازدواج میکردن، تعداد وقتی زیاد میشد دیگه نمیتونست از عهده بیان، عدالت نمیتونست بعد رعایت کنن. و خدا فرمود حالا که نمیتونه عدالت رعایت کنه، دو تا سه تا چهار تا، اگه اونم نتونستید یکی به اونا در دستور میده. سریع آیه اینه، ولی خب ازش ممکنه کسی استفاده کنه که مطلقا تعداد زنتون بیشتر چهار تا نکنه. ای ان خشیتم الا تعدلوا، تصدیدی در این که نتوانید اعتراض کنید، بل تجورو یعنی ظلم کنید، فی یتام النساء یعنی در باره زنهای یتیم، دختران یتیم، تصدیدی که در باره اینها ظلم کنید، اذا تزوجتم بهن، وقتی باشون ازدواج کردین تصدیدی که ظلم کنید، و تزوجو غیرهن. ببینید کلمه نساء رو آورده، اذا تزوجتم بهن رو آورده تا صدر آیه رو به زیل آیه مرتبط کنه. آخه صدر آیه اینی که عدالت در یتاما کنید، اگر نتوانستید و ترسیدید که نتوانید نکاح کنید. خب این به نظر میسه که به هم نمیخورد، مرتبط نیست. ایشون این تقدیرها رو میگیره تا ارتباط آیه درست بشه، فهمیده بشه ارتباط آیه که هست، ارتباط آیه فهمیده بشه. فتزوجوا غیرهن ممن تاب لکم، کتاب ما طالب لکم داره غلطه، باید تاب لکم باشه. فتزوجوا غیرهن ممن تاب لکم من النساء التي لا تقدرون على عدم العدل. الا عدم العدل عشیره تهین نبه نهبه هم، از نسایی یعنی ازدواج کنید با کسانی که پاکند، به عبارتا از نسایی که لا تقدرون الا عدم العدل عشیره تهین نبه نهبه هم. کتاب ما عدم داره، الا عدم العدل، اگر میگم لا تقدرون الا العدل معنیش این بود که نمیتونید با اونها به عدالت رفتار کنید، حالا به خاطر عشیره‌ای که دارن یا نه به عشیره، اما الا عدم العدل دارید، لا تقدمون الا عدم العدل لعشیرتهن. خب این لعشیرتهن رو در معنای اولی که من کردم لام علتی رفتم، یعنی به خاطر وجود عشیرشون، به خاطر وجود عشیرتشون، عشیرشون قدرت بر عدم عدل ندارید. و اینم به نظر میسته که معنای تمامیه. یه وقتی ما زنان ضعیف رو ازدواج میکنیم، خودشون ضعیف هم قبیله خیلی قوی هم ندارن، ما قدرت بر این داریم که با عدالت رفتار نکنیم، قدرت داریم که بهشون ظلم کنیم، با عدالت رفتار نکنیم. اما یک بار نه، زنانی هستن پاکیزه هستن و عشیره قوی هم دارن، به خاطر عشیرهشون نمیتونیم بهشون عدالت نکنیم، ناچاریم عدالت کنیم. آیه میگه اگر میخواید ازدواج کنید باید این زن رو ازدواج کنید که نتونید خلاف عدالت باشید رفتار کنید. اون دختران یتیم رو اگر گرفتید تونستید با عدالت رفتار کنید خب عیبی نداره، اما اگه نتونستید با عدالت رفتار کنید برین زنانی بگیرید که عشیرشون قویه یا خودشون قویه، نمیتونید بهشون خسارت وارد کنید. ممن تاب لکم من النساء اللاتی، زنانی که لا تقدرون علی عدم العهد، نمیتونید بهشون ظلم کنید، قدرت بر عدم عهد و ظلم بر اونها ندارید، لعشیرت این و نه با یا به خاطر اینکه عشیره قوی دارن یا نه به عشیره قوی، بالاخره خودشون آدم های قوی هستن. خب فتعدلوا بینهن، برید این زنها رو بگیرید، این زنهایی که گفتیم که نمیتوانید خلاف عدالت باشن عمل کنید اینا رو بگیرید. و بهشون عدالت کنید. فتعدلوا بینهن، بینشون عدالت به عدالت عمل کنید. ولا تقصروا فی حقهن، در حقشون هم تقصیر نداشته باشید. حقشون عبارت از مهر و نفقه است، یعنی مهر و نفقه شون هم کامل بذارید. حالا به چند تا داستان اشاره میکنید که شرح نزول رو بیان کنید. بله شرح نزول رو بیان کنید. میفهمد که از رو میکنم آسونه. روی انهم یعنی اعراب جاهلی، کانو ازا وجدو یتیمتن زامالین و جمال، اگر یه دختری رو میابتن که مال و جمال دارد تزوجو ها باش ازدواج میکردن. فرو و مایشتم این در احد هم یعنی احد الاعراب ادتم منهن، تعداد زیادی از این دخترها پیشون پیدا میشد. فیقصرون فی ما ها و واجبان علیهم، در آن چی که برشون واجب بود تقصیر پیدا میکردن. آیه نازل شد که جلو این کارو بگیره. فنزلت یعنی فنزلت آیه، این یه معنی بود، یعنی یک بیان شأن نزول بود. بیان بعدی روبی ایزن در شأن نزول این آیه روایت شده که انهم کانو انهم لما کانو یتحرجون الیتاما، اینا چون میترسیدن که در مورد یتاما از جمله دختران یتیم نتوانند به خوبی عمل کنند، و از طرفی هم آیه تحریرشون کرده بود که اگر به خوبی عمل نکنیم چه میکنیم، دست از سرپرستی این دختران یتیم برمی‌داشتن، چون میدونن کار سنگینیه. هم آیه منشون میکنه هم نقل وضعی ها. چون چنین بود و اینا دیگه کنار کشیده بودند و سمت دختران یتیم نمی رفتن، آیه آمد که فنکیمو معتابله کن، به تعداد خاصی بهشون اجازه داد. و رو به یزننده هم یعنی این عرب چون پرهیز می کردن از یتاما و تصرف در انبال یتاما، چرا پرهیز می کردن؟ خوفن من العقاب بعد ان عرفو، بله خوفن من العقاب یعنی به خاطر ترس از عقاب پرهیز میکردن. بعد ان عرفو ازم امر الیتاما، پرهیزشون از وقتی شروع شد که دانستن امر الیتاما بزرگ است و تصرف در انبالشون ممنوع است. ولا یتحرزون علی الجور فی امور النساء، پرهیز نمی کردن از جور در مورد نسا، یعنی زن می گرفتن و در بار اونها ظلمی داشتن. در مورد یتاما وحشت داشتن چون دیدن امر یتاما بزرگه ملاحظه شونی کردن، ولی در مورد امور نسا جور داشتن. امور النساء چی بود؟ جورشون چی بود؟ من عدم تعدیل به عدالت عمل نمی کردن، تقصیر در مهر و نفقه داشتن. چون چنین بود نزلت حاضر. پس این آیه برای دفع کار اونها آمد. من آیه اینجام که این خفتم من العقاب و تحرشتم من الیتام و لذالک، اگر از عقاب ترسیدید و پرهیز کردید از یتاما، لذالک یعنی به خاطر خوف از عقاب. در مورد یتاما شما به خاطر خوف از عقاب پرهیز کردید، در مورد زنها چرا جور میکنید؟ در مورد اونها پرهیز کنید، چون عقاب در جور اونها هم هست. اگر شما به اونها ظلم کنید بازم عقاب هست. تنها اینطور نیست که عقاب منحصر باشه به ظلم بر یتاما، عقاب در ظلم بر غیر یتاما هم حاصل میشه. بله، این گروه از ظلم بر یتاما پرهیز میکردن ولی از ظلم در مورد زنها پرهیز نمیکردن. نزلت حاضر آیه، وقت معنی آیه اینطور میشه ان خفتم من العقاب و تحرشتم من الیتاما لذالک فیم بقیان تترزو فو امور النساء زن. من میشه برعکس گفتم، من گفتم اگر در مورد یتاما میترسید در مورد زنها هم بترسید، اگر در مورد ظلم نمیکنید انجام ظلم نکنید. خب من همینی که عبارت هم همینی میرسونه این تحرشتون، اگر در مورد یتاما پرهیز کردید از ظلم فیم بقیه انتا تحرز از اون فی امور النساء زن، در امور النساء هم بعد از ظلم پرهیز کنید. پرهیز کنید ان ترک ما هو واجب علیکم، از ترک آنچه که برای شما واجب است. لهم نه، به نفع اونها، بر شما واجب است. لهون نه، مال اونهاست، حق اونهاست و بر شما واجبه. اون عبارت از چیه؟ من الحقوق، اونی که شما باید انجامش بدهید و ترکش نکنید و زنها از شما طلب کارن، عبارت از حقوقه. حقوق رعایت کنید و پرهیز کنید، در مورد زنهای دیگر خلاف نکنید، همونطور که در مورد یتاما خلاف نمی کنید. فتزوجوا ما هو حلال و طیب، ازدواج کنید اون چرا که حلال و طیب برای شما. و تقدرون علی العدل بینهن، این تقدرون چه بر هو حلالونه، یعنی فتزوجوا ما هو حلال و طیب و تزوجوا ما تقدرون یا من تقدرون علی العدل بینهن، اون مقداری رو ازدواج کنید که بتونید در موردشون عدالت کنید. من سنتین او سلاسن و اربعه، دو تا سه تا چهار تا، اگه عدد امکانت من هذه العدد الجائز، از این چهار تا از این سه تا عدد جایز هر کدوم رو بخواد انتخاب کنید. اما این عدد جایز همین سه تا هستن دیگه، 5 تا 6 تا جایز نیستن. خب یک هم جایزه، چرا اون ذکر نشد؟ میفهمن یک در موردش عدالت قهرن اجرا میشه، عدالتی که در اینجا منظوره نفقه دادن، قسمت همخوابگی یا همبستری، اینا برای یه نفر اجرا میشه غالبا. دو نفر، سه نفر، چهار نفر باشن گاهی فرق میشه، به حق یکی ظلم میشه، یکی دی مثلا برای یکی بیشتر گذاشته میشه. پس در مورد دو تا و سه تا و چهار تاست که احتمال ظلم هست، لذا اونا رو خدا ذکر کرده. واحد احتمال ظلم درش خیلی کمه، اون دیگه ذکر نشده. و طور کل واحده، یعنی اسنان و مسناب و سلاس و روبا گفته شده ولی واحده یعنی یک زن گفته نشده. لعدم الاحتیاج الی قسط و العدل، احتیاج به قسط و عدل نداره، یعنی احتیاج به سهم بندی برای همخوابگی و همبستری و عدالت، که عدالت هم همونه، احتیاج به این نداره. عرض کردم عدالت در اینجا به معنی نیست که نفقشون بدید، سکنشون بدید، اینا منظور نیست. منظور اینه که اون عدالتی که باید بین زنها رعایت کنید، رعایت کنید. من وقتی که زن یکی باشه دیگه اصلا این عدالت موضوع پیدا نمی کنه. و این احتاج همین یه دونه به ملاحظه مهر و نفقه، درباره یه دونه مهر و نفقه رو باید رعایت کنیم، اما اون قسمت های برای همخوابگی اینا نه دیگه رعایت نمیشه، لازم نیست رعایت بشه چون مزاحمی وجود نداره، یکی بیشتر نیست. اونجا که چند تا هستن ممکنه یه وقتی کسی حق قسمت همخوابگی امثال ذالک رو ضایع کنه، ولی در باره اون یکی هم احتیاج به ملاحظه مهر و نفقه هست. عدالت به معنای نفقه دادن، عدالت به معنای مهریه دادن درباره یکی هم تصور میشه، ولی اون عدالت به معنای قسمت کردن اون درباره یکی تصور نمیشه، در مورد دوتا به بالا تصور میشه. و هی معلومتون، یعنی این یک زن معلوم است، یعنی مهریش نفقش راحت داده میشه و خلطی صورت نمیگیره. خب دو تا شأن نزول برای آیه گفتیم، یکی اینکه دختران یتیم و ازدواج میکردند، تعداد زیاد میشد، نمیتونستن به عدالت رفتار کنن، خدا فرمود نکنید، دو یا سه یا چهار تا. دوم این که دختران یتیم رو رعایت میکردن، زنانشون رعایت نمیکردن، خدا من فرمود زنان رو باید رعایت کنن، تنها دختران یتیم میشن. و قیله کلام سبومه، و قیله کانو یتحرجون من الیتام و لا یتحرجون من الزنا، پرهیز میکردن از یتام ها، یعنی از اونها استفاده جنسی نمی بردند اما پرهیز از زنا نداشتند. آیه نازل شد که در همه جا باید پرهیز کنید، اونی که حلال نیست فرق نمی کنه مربوط به یتام ها باشه مربوط به زنان باشد، در هر جا باید رعایت کنید و حرام رو مرتکب نشید. سمعلم چند تا مطلب رو بدان، یکی این که چرا ما فرموده فنکهو ما تاولکم منن نسا، چرا کلمه ما آورده، با اینکه زنا اولوالعقلن در مورد اولوالعقل ما به کار نمیبرن غالبا، من به کار میبرن، البته ما هم گاهی به کار میره ولی نوعا من به کار میره، چرا من نفرموده ما فرموده؟ میفهمد خواسته اشاره کنه به قلت عقولهن، یعنی به ناقص العقل بودنشون اشاره کند، چیزی رو که برای غیر عاقل، لفظی رو که برای غیر عاقل به کار می رود برای اونها به کار برده، تا بفهماند که اونها ملحق به غیر عاقل هستند، ملحق به غیر عاقل یعنی ضعف و العقول هستند. سمعلم چند چیز رو، یکی این که تعبیر از زنها به ما برای اشاره به قلت و عقول هند است، و انما الناسلاس یعنی ثم علم و علم انما الناسلاس، مطلب دومه. حالا در مورد مطلب اول ببینیم قلت عقول یعنی چی، یعنی واقعا عقلشون کمه. مثل صدرا که عقل و عبارت میگیره از اون کمال انسانی و معتقد است که هر کسی به کمال انسانی نمیرسه، قلت عقول برای نوع مردم ثابته، چه مرد چه زن. منتها وقتی ما رجوع میکنیم به مردان تاریخ میبینیم قبل از اسلام 124,000 مرد به کمال رسیدن و فقط 4 تا زن به کمال رسیده، از اینجا میفهمیم که درست بیشتر انسان ها عقلشون کمه، ولی در بین این انسان ها زن و مرد باز تفاوت می کنن، زن نقصش بیش از مرده، به دلیل اینکه اونجا 124 زن به کمال رسیده، اینجا 4 به کمال رسیده. اما اگر حرف صدرا رو نیاریم نگیم کل مردم الا اوحدی عقلشون کمه، صدر این میگه دیگه، صدر کل مردم رو تقریبا نگیم میگه عقلشون کمه، ولی من دارم میگه حاکم میگه بی عقلند، اصلا عقل ندارند، در درجه حیوانیت در زندگی میکنه. اوحدی من الناس به درجه عقل رسیده، بیشتر مردم بالقوه عاقلند، یعنی عقل حیولانی دارن، عقل فلفل ندارن. اما حالا اگر ما حرف صدر رو نیاریم، نگیم همه مردم بیعقلن یا کم عقلن، بین نوع انسان، نوع بین صنف مرد و صنف زن مقایسه کنیم، میبینیم مرد عقلش بیشتر از زن عقلش کم تره. عقل من هوش نیست، ها بعضی اشتباه میکنن، عقل من هوش میگیرن، میگه این زنه بهتر از این مرد درس میخونه، خیلی هم بیشتر میفهمه، نمره‌هاش هم خیلی بالاتره. خب معنیش اینه که هوش این زنه بیشتره، معنیش این نیست که عقلش بیشتره. وقتی که کاری میخواد انجام بشه، کار خیر و شر، مردمی که بر فطرت اصلی هند، نه اینکه فطرتشون به هم خورده باشه، اینا رو بیارید میبینید مردا به سمت خیرات میرند، زنها به سمت خیرات میرند، ولی نه به اون صورت. یعنی گاهی یه چیزایی رو خیلی خوب تشخیص نمیده که خیره یا شره. مثلا پس که بچهش خطایی کرده، خیر این بچه اینه که تنبیه بشه، مرد تنبیه میکنه، زن تنبیه نمیکنه، یعنی طرف خیر نمیره به خاطر بعضی ملاحظات. این نشون میده نه که حالا جرأتشو نکنه، یه حرفی دیگه است، نه اصلا تشخیص نمیده که اینجا این بچه باید تنبیه بشه، فکر میکنه باید باش مدارا کرد. علتش یه علتش اینه که اون خیر و شری که با وسیله عقل باید تشخیص بده، اونو تشخیص نداده. حالا بعضی میگن جهتش هم اینه که عطوفتش قویه، لذا نور عقلشو نذاشته بروز کنه، نه که عقل کمه، عقل هست، این عطوفت عقلو تحت تاثیر قرار داده و نذاشته تاثیر خودشو بکنه. علی حال کار نداریم به اینا، بالاخره این مطلب ثابته که زن عقلش از مرد پایین تره، عقلشو عرض میکنه نه هوشش. اینو در روایات هم ما داریم، در نهج البلاغه هم آمده. این مطلب اول بود. مطلب دوم و ان معنا مثنا و ثلاث و ربع رو بتریم در جلسه بچه‌ها، وقت همون شده.